بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته باز برخی از نکات مربوط به این آیه شریفه که در کلمات بزرگان آمده ذکر کردیم که بنا شد که حالا باز نکات دیگر رو هم ذکر کنیم و بعد یک جمع‌بندی کنیم و نظر نهایی خودمون رو عرض کنیم. این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. در مورد الا که بحث کردیم، قبل از الاش رو هم که دیروز بحث کردیم، در این که آیا این تکونه تامست یا ناقصه، اونهایی که تکونه رو تامه گرفتن تجارت رو به رب خوندن الا ان تکون تجارتون، اونهایی که تکونه رو ناقصه گرفتن اسم تکونه میشه مقدر، تجارتن میشه خبر. اینجا یک بیانی رو مرحوم محقق اصفهانی داره، اعلی الله مقامه الشریف، می فرماید قائلین به بطلان فضولی، و اونهایی که میخوان از این آیه بطلان فضولی رو استفاده بکنن، خب باید حصر را به دست بیارن و حصر مبنی بر قرائت رفعه الا ان تکون تجارتون، و در نتیجه ان ترازن این به منزلت الخبر میشه و قید عرض میشود برای تجارت نیست. اما اگر ما آمدیم تجارت هم خوندیم، اینجا حتما باید قیدیت ان ترازن رو اثبات بکنیم. مدعای مرحوم اصفهانی اینه که ما اگر تجارتون خوندیم الا ان تکون تجارتون، حصر حصر کانم کانه تامه، و اینجا ما دیگه نیازی به اثبات این که ان ترازن قید برای تجارت باشه نداریم، چون آیه می‌فرماید، قبلا دیروز عرض کردیم یکی از مطالبی که اصفهانی داره و دیگران ندارن این است که ایشون می‌فرماید موضوع آیه تصرفات معاملیه است. لا از کلمه بینکم استفاده کرده ایشون، لا تأکلوا اموالکم بینکم، یعنی تصرفات معاملیه، تصرفات معاملیه بین شما فقط و تجارت باشه. خب اینجا بین مالک و اون مالک دیگر واقع نشده در بیع فضولی، در بیع فضولی بین مالک اصلی و مالکین اصلیه تجارتی واقع نشده، پس باید بگیم باطله. اما اگر آمدیم به قرائت نسب خوندیم که مشهور همین قرائت نسب به قرائت رب بر طبق یکی از قراء سبعه، اگر تجارتن خوندیم اینجا حتما باید بیاییم اثبات کنیم برای بطلان بیع فضولی که ان ترازن قید برای تجارته، و ظاهر فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که در این فرض حسر تنها به درد نمیخوره. باید علاوه بر حسر ما اثبات کنیم که انترازن عنوان قیدیت رو برای تجارت داره. شارع میفرماید فقط تصرف در جایی درسته که تجارت ناشی از ترازی باشه. خب اینم باز یک نکته ایست برخلاف اون چیزی که مرحوم شیخ فرمود. مرحوم شیخ فرمود در استدلال به آیه یا کسانی که میخوان با آیه استدلال کنن برای بطلان فضولی، یا باید اثبات کنن مفهوم حصر را. یعنی اگر فقط مسئله مفهوم حصر باشه دیگه مسئله تمامه. یا باید اثبات کنن انترازن قیده، از راه مفهوم وصف وارد بشن. ظاهر این عبارت مرحوم اصفهانی اینه حصر تنها رو قرائت نصب فایده نداره الا ان تكون تجارتن. خب این انترازن رو اگر کسی آمد خبر بعد الخبر قرار داد، دیگه نمیشه و این آیه استدلال کرد برای بطلان به یه فضولی. باید اثبات کنیم قیدیت را، یعنی بگیم انترازن قید برای تجارت، تا بشه به آیه برای بطلان به یه فضولی استدلال کرد. این راجع به کلمه کانه و اعراب در تجارت. اما دو تا مطلب مهم دیگه در آیه باقی میمونه. یکی این که مراد از تجارت چیه، دوم این که مرحوم شیخ احتمال دادن انترازن خبر بعد از خبره. این احتمال اصلا اولا معنا کنیم اگر خبر بعد از خبره معنا چی میشه، چون انترازن دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال، احتمال قیدیت، یعنی تجارت مقید به ترازی، این یک که قائلین به بطلان فضولی حتما باید انترازن رو قید قرار بدن. دوم مسئله احتمال خبر بعد از خبره، این انترازن خبر دوم باشه برای اون اسم تکونه که وقت باید بگیم معناش چی خواهد شد. کلامی رو اینجا از مرحوم ناینی اول عرض بکنیم. مرحوم ناینی در جلد دوم منیت الطالب صفحه 26 می‌فرماید که اساساً استدلال قائلین به بطلان فضولی به این آیه باطله. چرا؟ چون این تجارتی که در آیه آمده مراد اسم مصدره، مراد مسببه و مسلم این اسم مصدر باید مقرون به رضا باشه. اما تجارت در این آیه به معنای اون تجارت عقدی و انشاء عقدی نیست. اگر تجارت در این آیه همون عقد باشه یا انشاء عقدی باشه، اینجا مجالی برای استدلال قائلین به بطلان هست. به این موقع آیه میگه خود مالک باید تجارت را انتراز داشته باشه، اینجا تجارت رو عقد رو فضولی آمده خونده. در حالی که تجارت در اینجا مراد مسبب از این عقده، یعنی یه عقد بیعی هست، این عقد بیعی سبب است برای ملکیت. شارع میگه اگر این ملکیت برای طرفین بخواد محقق بشود باید مقرون به رضا باشه. خب در عقد فضولی هم، فضولی عقد خونده، اون که تجارت نیست اصلا، زمانی که مالک میاد اجازه میده این اثر محقق میشه، ملکیت محقق میشه، در همین زمان هم این ملکیت مبارزه با چیه؟ با رضاست. پس آیه دلالت بر بطلان بیت فضولی نداره. اون وقت اینجا یک اضافه ای رو مرحوم محقق نائینی در دنبال کلامش داره و اون اضافه و دقت بسیار خوبی است که ایشون کردن. ببینیم حالا مطلب چگونه است. خب کسی به مرحوم نائینی میگوید جناب نائینی، شما اگر این عقد رو تجارت نمیدانی، عقد فضولی خونده، اون طرف مقابل اصیله، این طرف فضولی بوده، شما فرمان این تجارت نیست، تجارت اون مسببه، اون اسم مصدره، پس لازمه فرمایش شما این است که بر طرف مقابل وفا به این عقد لازم نباشه دیگه، چون عقد تجارتی هنوز واقع نشده. در حالی که مشهور چی میگن؟ مشهور میگن اگر فضولی آمد با یک طرف اصیل معامله رو انجام داد، عقد از طرف اصیل لازمه، او حق مخالفت دیگه نداره. بله اگر بعدا این طرف معامله مالک اجازه نداد، عقد به هم میخوره، اما اگه اجازه داد عقد تامه. سوال اینه که شما که به اون عقد فضولی تجارت نمیگی، به چه دلیل بر طرف مقابل وفا واجبه؟ باز به یه عبارت دیگر، برای چه جهت بر طرف مقابل وفا واجبه در حالی که هنوز مسبب که ملکیت محقق نشده؟ شما میگید مسبب از زمانی میاد که این مالک اجازه بده. خب پس تا زمانی که مالک اجازه نده هنوز مسبب نیامده. مع عدم تحقق مسبب، به چه دلیل بر اون طرف اصیل عقد لازمه و باید وفا بکنه؟ مرحوم نائینی میفرماید که موضوع وجوب وفا همون التزام عقدیه، ولو مسبب محقق نشده باشه. میفرماید این اوفو بالعقود موضوعش کجاست؟ اونجاست که اگر کسی یک التزام عقدی پیدا بکنه ولو مسبب که ملکیته، هنوز محقق نشده باشه. و بعد ایشون یه مثالی میزنن، این مثال فکر میکنم برای شماها تازگی داشته باشه. حالا من به صورت سوال مطرح میکنم، اگر در یه عقدی موجب آمد ایجاب رو خوند، گفت بعتو کرد، هنوز قابل قبل تو رو نگفته، آیا موجب میتونه از این ایجابش برگرده یا نه؟ چیه نظر شما؟ بله؟ اونی که بدون به ذهن میاد، یعنی ارتکاز ذهن فقهی همه شما همینه، بله خب میتونه برگرده، هنوز عقلی واقع نشده، این گفت به تو یه پشیمون شد، به دیگر میگه قبطه رو نخون، من پشیمون شدم. ولی مرحوم نائینی نظرشون برعکس این هست. نائینی میفرماید اگر کسی ایجاب رو خون قبل از این که قابل بیاد قبل تو رو بگه، یمکنو ان یقال، حالا نمیشه بگیم فتوای قطعی هم داده، به عنوان یمکنن یقال فرموده، یمکنو ان یقال لیس للموجب الفسخ قبل تحقق القبول، موجب حق فسخ نداره قبل از این که قبول تحقق پیدا کنه. دلیلش چیه؟ بفران لأن مقتضا مقابلت الجمع بالجمع فی اوفو بالعقود، اوفو بالعقود تقابل جمع به جمع، جمیع عقود جمیع عاقدین، هو توزیع جمیع مکلفین جمیع عقود، هر مکلفی باید به عقد خودش وفا بکنه. اوفو بالعقود یعنی کل مکلفین یجب ان که یفی به عقده، وفای به عقد باید بکنه. خب نقط این دیگه در کلمات ناریدی فراوان، این تعبیر جاهای دیگه من در ذهنم هست. مقابلت الجمع بالجمع انحلال میاره، توزیع میاره، یعنی هر مکلف مکلفی، یعنی در عقد بیع که دو طرف وجود داره شامل بایع میشه، آقای بایع وفا کن، شامل مشتری هم میشه، آقای مشتری وفا بکن. فکل مکلف ملزمون بالالتزام الذي التزم بطرفه و ان لم يلتزم الطرف بعد، ولو طرف دیگری هنوز ملتزم نشده اما این طرف که ملتزم شده باید به التزامش وفا بکنه. باز یه شاهد دوم مرحوم نارینی میاره، میفرماد در بیع صرف و سلم. خب میدید از جایی که مواردی که قبض معتبره و اگر قبض نیاد ملکیتی واقع نمیشه، در بیع صرف و سلم هست، در بیع نقدین و در بیع سلم باید تقابض بشه، قبض بشه تا ملکیت بیاد. میفرماد نلتزمو به وجوب التزام کل منهما به منتزمه فی باب صرف و سلم قبل القبض و این توقف الملکیت و علی القبض، ولو ملکیت متوقف بر قبضه. بالاخره نارینی می فرماید این که در عقد فضولی بر اون طرف اصیل وفا واجبه، برای این که موضوع وفا اونجه چه کسی یک التزام عقدی پیدا بکنه، اینجا التزام عقدی وجود داره، التزام عقدی که وجود داشت پس اون طرف باید وفا بکنه برای که هنوز ملکیت محقق نشده. نتیجه که نایینی میگیره چی؟ آقا نایینی میفرماد ما تجارت رو با این توضیحی که دادیم به معنای مسبب میگیریم، یعنی ملکیت که حالا بگیم آقا یه تجارت عقدی داریم، همین بیعت و اشتریت رو ایست که میگیم، یا گاهی حالا دوش تعبیر میکنیم به تجارت مصدری. یه تجارت مسببی داریم که ازش تعبیر به اسم مصدر میکنیم، یعنی همون ملکیت. ادعای نایینی همینه، میفرماید تجارت در این آیه شریفه تجارت داره مسببه، یعنی اون ملکیت، و در این که اون ملکیت باید مقارنه با رضا باشه تردیدی نیست. وقتی مالک میاد رضایت میده تازه میخواد ملکیت حاصل بشه و این من مقرون و مقارن با رضایته. لذا آیه کجاش دلالت داره و بطلان بیع فضولی؟ آیه دلالت نداره که این انشاء صادر من الفضولی این انشاء انشاء باطلیه. بعد در دنباله به شیخ، حالا یا کسانی که این نظریه رو دارن، میفرمان شما حصل در آیه را انکار نکنید، یک. دوم نگید این قید انترازن مثل ربائبکم اللائی فی حضور ما هست که مرحوم شیخ آمد فرمود این از قیود غالبیه، همونطور که فی حضورکم قید غالبیه این هم قید غالبیه. می فرماید نه هست رو کسی انکار کنه در آیه یک، نه انترازن رو شما بید بید قید غالبیه، و قیدیتش هم سر جاش ظاهر آیه که تجارتن انترازن قیدیت داره. به جناب شیخ برای جناب شیخ مسئله خبر بعد از خبر رو نیایید مطرح کنید و بخواید به وسیله این استدلال مستدل بر بیع فضول بر بطلان بیع فضولی رو از بین ببرید. این ظهور در قیدیت داره و خبر بعد الخبر نیست. وقتی اینجا که ما قبلا هم گفتیم این رو، اگر کسی سوال کنه خب جناب نائینی، کسانی مثل شیخ که بخوان انترازن رو خبر بعد الخبر قرار بدن چجوری بخوان آیه رو معنا بکنن؟ میفرماید اگر خبر بعد الخبر بشه آیه معناش این میشه. در ذهن آقایون هست که اگر خبر بعد الخبر بشه چجور میشه معنای آیه؟ ببینید اگر قید باشه میشه تجارتی که ناشی از ترازیه، یعنی تجارت مقیده به ترازی طرفین. حالا اگر خبر بعد الخبر بگیریم چی میشه معنای آیه؟
هر دو تا
هر دو باید با هم باشه؟
با هم.
چجوری میشه؟
یعنی
یا تجارت باشه،
اگه تجارت صرف
اگر هم انترازم باشه، چی انترازم باشه؟ خبر
منحلی که دو خبر میدونم انترازم چجوری معنی کنم؟ باشه
نه نه اون دیگه خبر بعد خبر نمیشه، محارت نماشه، ولی نه نکته دیگه ای داره. نکته شنیست که باز در کلمات داره، ولی از مجرد نماشه. اگر ما آمدیم خبر بعد خبر قرار دادیم که شیخ اصلا همین احتمال رو ابداع فرمودن که این انترازن خبر بعد خبر باشه، نتیجه آیه این میشه که لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا یا تجارت باشه، خطلق تجارت باشه اصلا، یا این که تصرفات رو از روی ترازی باشه. یعنی دیگه این انترازن اینجا رو کار به تجارت نداریم، میگه با هر تصرفی که از روی ترازی شد این مباهه، هر اکلی که از روی ترازی شد نباشه. بله ها تفصیل قاطع شد، شما همین رو بازید بگید یا نه؟ بله نه 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 خیلی خوب، زیدان عالمون قائمون، یعنی زیدان عالمون زیدان قائمون، نه اینکه این علمش مقید به قیام باشه. ببینید در زیدان عالمون قائمون اگر بیم خبره بعدم خبره، یعنی این علمش مقید به قیام نیست، عالمون مطلقا قائدون مطلقا. چرا؟ بوده در همین داره اصلا خبر بعدم خبر. ببینید این تأمل کنید در عبارت شیخ، ما اول که میخواییم استدلال رو بخونیم گفتیم شیخ میفرماید وقتی میخواد جواب بده استدلال رو، میفرماید من احتمال ان یکون ان ترازن خبرن بعد خبر لتکون علا قرائت نصب تجارت لا قیدن لها. بله؟ نه نه بر خوبی معنا میکنن و این کانت قلبت و توصیف نکره تو عجل و تغییر. خب این شاهد بر تغییره که اگه نکره توصیف شد این قیده برا نکره. و خود شیخ رو هست فیکون المعنا، فیکون المعنا یعنی اگر ما خبر بعد خبر گرفتیم این میشه الا ان یکون سبب الاک تجارت این یکی و یکونه، یعنی یکونه چی؟ تجارت سبب اک سبب الاک و یکونه سبب الاک انترازن. بعد دنباله شما رو من المعلوم ان سبب موجب لحل الاک بالفضولی انما نشأ عن ترازی، اون سببی که موجب برای حلیت میشه او ناشی از ترازیه، ولو فضولی تجارت نکرده باشه یا ربطی نداشته باشه تجارت به فضولی. پس ببینید ما اگر آمدیم مسئله خبر بعد خبر رو مطرح کردیم، نتیجه خبر بعد خبر همین میشه که ما آمدیم اینجا ذکر کردیم. خب از ببینید این کلام هم بگیم، مرحوم آقای خویی چی بسار کنیم؟ هنوز با نظر ندادیم آقای ظهور رابطه داره و کرامت نقشش هم درست عرض میکنم انشاءالله. گفتیم یه سری نکاتی که آقایون گفتن بگیم، مقصود ما این است که فضای ذهنی آقایون روشن بشه. این خیلی مهمه که چه نکاتی چه احتمالاتی هست. اگر واقعا زحمت بکشید تا حالا چند ترجمه ما برای این آیه کردیم یا چند تفسیر شد برای همین آیه، عرض کردم احتمالات زیاده که حالا شما موضوع و تصرفات معاملیه بگیرید یا مطلقا بگیرید. این دو تا احتمال که از کلمات مرحوم اصفهانی استفاده شد، باطل رو باطل شرعی بگیرید یا عرفی، اینم دو تا دوی ضرب داره دو میشه چهار. باطل رو باطل ظاهری بگیرید یا اعم از ظاهری و واقعی، چهار ضرب داره دو میشه هشت. این دو تا هشت احتمال. الا رو متصل بگیرید یا منقطع، هشت ضرب داره دو میشه چقدر؟ 16. تکونه رو تامه بگیرید یا ناقصه، 16 ضرب داره دو میشه 32. تجارت رو مرفوع بخونید یا منصوب، 32 ضرب داره دو میشه 64. انترازن رو شقید بگیرید یا خبر، 64 ضرب داره دو، 24 تا 8 128 دار. 128 احتمال توی این آیه شریفه بودید داره. نه چرا باید بین کلام بر آقای دستی باید معلوم بشه که متکلم کیه. ما حرف بزنیم یه چی؟ یعنی معمولی ما حرف بزنیم یا این یه معنا بیشتر نداره. این که قرآن بتون داره این یه خورده معناش هست که واقعا اولا ما در جای خودش در بحث‌های قرآنی گفتیم رو و ما که اگر این معانی با هم قابل جمع باشه خداوند همه جا اراده کرده باشه. اگه قابل جمع باشه یعنی در جاهای احتمالاتی داده میشه قابل جمع هم هست. اینا میتونیم بگیم در یک استعمال خدای تبارک و تعالی همه رو اراده کرده. مثلا در آیه شریفه عطا امر الله فلا تستعجلوا، امر الله رو به همون امر الله زمان نزول تطبیق بدیم. یک بگیم به نصر خدا، امر الله رو به ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تطبیق بدیم. دو، امر الله رو به قیامت تطبیق بدیم. سه، چه اشکالی داره بیم خدای تبارک و تعالی هر سه رو از این اراده کرده؟ بله ما اون مانعی نداره، اون که در جای خوش الان اصولی میگن دیگه مانعی هم نداره. استعمال از اکثر من رو مانعی ساخته. عجیب احسا کرده این رو. بله، حالا این 126 احتمال هم تو این آیه چقدر شد؟ 128 احتمال. خب نه برای محال نیست که چون در اینکه استعمال چی تعریف کنیم در اصول در بحث استعمال، اگر استعمال رو اونجا میگن به معنای علامیت لفظ معنا بگیریم محال نیست دیگه. چند تا مبنا در باب استعمال رو بعضی از مبانی محاله، رو بعضی از مبانی که آقا قبول دارن محال نیست. عرض میکنم میخواستیم کلام برم از آقای خویی عرض بکنیم. آقای خویی در این که پس ببینید ناینی در رد قائلین به بطلان و مستدلین به بطلان فرمود شما تجارت رو اشتباه معنا کردید. تجارت معنای مسببی داره، این معنای مسببیش در فضولی از زمان است که مالک اجازه میده، مالک اجازه داد مغرور به رضایتش هم هست تمامه. چی؟ بله باطل؟ بله دیگه اونم مسببیه. اگر این تو مسببه اونم مسببیه. یعنی ظاهره ظاهر آیه این هست که این تجارت این همه عقلی که داری میخونی؟ نه اتفاقا ظهور عرفیش در همین فرمایش ناینیه ظهور عرفیش در همین فرمایش مرحوم ناینیه حالا امشب الان یه وقتی شما کلام آقای کوی رو بخونیم آقای کوی هم که اصل کلامش مال صاحب مقابض الانواره همجرا تحقیق این صاحب مقامیست کرده همون تحقیق رو ما قبول داریم فردا انشاءالله یک جمع‌بندی می‌کنیم این از آیه چه استظهاری می‌شه صلی الله علیه و آله